بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا و مولانا ابوالقاسم المصطفی محمد. و علی اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. خیر مقدم عرض میکنیم محضر همه بزرگوارانی که در جلسه شرف حضور دارند و به صورت خاص جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین حاجی اسلامی که کمال استفاده رو انشاءالله از مباحث ایشان خواهیم برد. گرامی می‌داریم ایام الله دهه فجر و پیروزی انقلاب اسلامی رو. امیدواریم که حاصل این جلسه و بحث علمی که در این جلسه ارائه می شود مرضی رضای حضرت حق هم باشد. بعد از جریان ترور سردار شهید سلیمانی، سوالهای کلانی در حوزه روابط بین الملل مطرح شد، مخصوصا با طرح مطالبه عمومی انتقام سخت. این سوال جدی به صورت جدی در اذهان شکل گرفت که در روابط بین الملل اصول فقهی ما چه هنجارهایی رو تجویز میکنن در خصوص مسئله عفو و انتقام. این جلسه به بهانه همین مسئله اصلی شکل گرفته و انشاءالله در محضر استاد هستیم و محورهای مختلفی رو در این حوزه بهشون خواهند پرداخت. من یه اشاره‌ای می‌کنم به محورهایی که بناست بحث بشه تا یه ذهنیتی برای حضار شکل بگیره، بعد جلسه رو واگذار می‌کنیم خدمت استاد. در دو بخش انشاءالله از ایشون استفاده می‌کنیم. در بخش اول اون کلیت بحث رو انشاءالله ارائه می‌کنن، بعد یک فرصتی می‌دیم حضار محترم اگر سوالی مسئله‌ای بود مطرح کنن. در بخش دوم هم ادامه بحث رو انشاءالله تکمیل خواهند کرد، هم ناظر به سوالاتی که مطرح میشه ادامه بحث رو پیش خواهند برد. در صورت محورهایی که امیدواریم امروز وقت بشه بتونیم در موردشون بحث بکنیم، یک محور خیلی اصلی جایگاه مطالبه مردمی در مسئله انتقام هست. محور دیگه‌ای که انشاءالله بحث میشه نقش حکومت اسلامی در مواجهه با زیاده خواهی و اقدامات تروریستی دشمنه که از منظر فقهی و اصول فقهی ما چگونه باید با این قضایا برخورد کرد. مسئله دیگری که انشاءالله بحث خواهد شد جایگاه توبه و اظهار ندامت دشمن در مجازات‌های اسلامی هست. مسئله دیگر نحوه مواجهه حکومت اسلامی با پیشنهاد صلح دشمن هست. مسئله دیگر فلسفه مجازات های سنگین و رعب برانگیز. و مسئله آخر که به جهتی شاید از سایر مسائل اهمیت بیشتر هم داشته باشه جایگاه عدالت در روابط بین الملل هست. همطور که مستحضر هستید این مباحث یک مباحث استیادی و استحصالی است، یعنی به صورت صریح در کتب فقهی ما بحث نشده، باب خاصی و مستقلی بهش اختصاص داده نشده، بلکه باید این رو از متاوی کلمات فقها و اصول و قواعد فقهی اینها رو استنباط کرد. به همین جهت امروز محضر استاد ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین اسلامی هستیم تا در این محورها انشاءالله همه ما رو مستفیض کنن. در خدمتشون هستیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
الله صلی علی. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین الطاهرین. اللهم صل علی. والحمد لله رب العالمین. خدا را شکر و سپاس می‌گذاریم بر همه نعمت‌هاش، بر نعمت انقلاب اسلامی و در ایام مبارک دهه فجر انقلاب اسلامی هستیم و بحثی که خدمت عزیزان ارائه میدیم به یاد سردار شهید سلیمانی هستیم و بحث ما یک بحثی است که جنبه علمیش و نظریش واقعا دغدغه های ایجاد میکنه. تحت این عنوانی که بحث ما منعقد شده، اول سوال این است که ما وقتی میگیم روابط بین الملل چی رو قصد میکنیم؟ میگیم بین الملل. ملل یه تعریف در فقه اسلامی داره، مثلا میگیم ملت اسلام، ملت یهود، ملت مسیحیت. هر دینی و هر آیینی یه ملت حساب میشه، مثلا ملت بودا، ملت کمونیست. این یه معنای ملته، این معنای معهود و قدیمی و سنتیه. ولی یک تقسیمات جغرافیایی الان در دنیا حاکمه که یک مرزهای کشیده شده دور یه سرزمینی و یه حاکمی حکمرانی میکنه و تحت حکومت اون حاکم هم مسلمون هست، هم مسیحی هست، هم بودایی هست. گاهی موقع اکثریت و اقلیت، گاهی موقع اکثریت و اقلیتی هم وجود نداره. یه وقت ما میگیم که روابط بین الملل، در روابط بین الملل فلان بحث رو میخواییم منعقد کنیم. اون بین الملل به معنای اول رو اگر بگیم، یعنی ملت اسلام با ملت کفر. اگه کفرم بگی الکفر و ملتون واحده، تکلیف دیگه خیلی روشن میشه، اصلا دیگه بین المللی نخواهیم داشت، بین الملتین میشه. یعنی یه دارالاسلام داریم، یه دارالکفر. مثلا کلید واژه‌اش برای جستجو دارالاسلام و کلمه دارالکفره. دارالاسلام با دارالکفر روابطش چگونه باید باشه؟ از دارالکفر گاهی موقع پیشنهاد صلح میاد، گاهی موقع ها زنگ جنگو میزنن، تبل جنگو میزنن، گاهی موقع ها قرارداد، پیشنهاد قرارداد میاد، شکلهای مختلف داره. مسلمونا میتونن حالت تهاجمی داشته باشن، نمیتونن حالت تهاجمی داشته باشن، در موضع ضعفن، در موضع قدرتن. این یه بحثه، بحثی است که ریشه در فقه ما داره، آدرساش هم شناخته شده است. ولی یه بین المللی الان شکل گرفته، مثلا ایران و پاکستان با هم روابط دارن، میره تو دایره روابط بین الملل. با اینکه در پاکستان اکثریت مسلمونه، دو تا ملت نیستن، یه ملتن. مثلا ایران و افغانستان، حالا ایران و مالزی، ایران و اوکراین. ببین میریم سراغ کشورهایی که خود این تقسیمات جغرافیایی یک منطقه رو تحت حکومت یا حاکم قرار داده. این الان مقصود ماست، اینی که الان ما از اصطلاح روابط بین الملل قصد میکنیم، بیشتر باید راجع به این بحث بکنیم، چون اون شکل قدیم الان عملا موجود نیستش. بله، به صورت غیر رسمی موجوده. مثلا الان حزب الله لبنان خودش رو تحت ولایت رهبری ایران میدونه. بسیاری از شیعیان انقلابی پاکستان خودش رو تحت ولایت رهبری ایران میدونه. در حتی کشورهای اروپایی عناصری هستن خودشون رو تحت ولایت فقیه در ایران میدونن. ولی مقررات اون کشور رو تا جایی که اجبار و الزام بالا سرشونه مجبورن رعایت بکنن. این شکل اوله. ولی شکل دوم این است که در این وضعیت موجود که کشورهای مستقلی وجود دارن، گاهی موقع اکثریتشون مسلمونه، گاهی موقع اکثریت مسلمون ندارند ولی مسلمون توشون هست، گاهی موقع اصلا مسلمون ندارن، اینها گاهی موقع با ما در حالت تخاصمن، گاهی موقع در حالت تخاصم نیستن. اونایی که در حالت تخاصمن گاهی موقع حالت هجومی به خودشون گرفتن، گاهی موقع حالت هجومی به خودشون نگرفتن. در همین وضعیت فعلی که سازمانی هم به نام سازمان ملل درست شده و این کشورها با همین تقسیمات به رسمیت شناخته شده هست، در همین وضعیت ما میخواییم مسئله عفو انتقام رو بررسی کنیم. یعنی اگر از ناحیه خارج مرزهای جمهوری اسلامی تهدیدی متوجه ما شد از ناحیه دشمن، دشمن دست به عملیات تروریستی زد، حالا چه از کشور پاکستان باشه، چه از کشور آذربایجان باشه، چه از ناحیه آمریکا باشه که اومده در این کشورها پایگاه گرفته حمله کرده، ما اینجا باید چیکار بکنیم؟ این یه بحثی است. این بحث هم الان یک اهمیت خاصی پیدا کرده به خاطر اینکه آمریکا در کشورهای اسلامی رسما پایگاه داره. پایگاهاشون هم حکومت‌های اون کشورها به رسمیت می‌شناسن، اجازه فعالیت بهشون داده. بعد از این موقعیت استفاده می‌کنه علیه جمهوری اسلامی دست به عملیات میزنه، گاهی موقع دست به عملیات پیدا و پنهان، هر دو جورش هست، تا این شکل اخیرش که عملیات تروریستی علیه سردار سلیمانی بوده دیگه. این یه چیز خیلی مفتضحی بوده به خاطر اینکه رسما اعلام کردن، به عهده گرفتن، بهش افتخار کردن و گفتم جانشینش هم اگر این راه بره با جانشینش هم همین کارو میکنیم. این خیلی چیز عجیبیه ها، این چیز خیلی عجیبیه، چون معمولا اینها اقداماتشون پنهان بوده و خودشون مستقیم وارد عمل نمیشدن، معمولا به نوکرهای خودشون میسپردن، یا اینکه اصلا یه عملیاتی انجام میشد هیچ کس نمیدونست این ترور از ناحیه کی بوده. گاهی موقع به خاطر اینکه تبعاتشو تحمل نکنن کسی به عهده نمیگرفته، قضیه لوس میشده. ولی اینجا یک کشوری با ما وارد مخاصمه شده، یه شخصیتی که شخصیت محوری بوده علیهش اقدام تروریستی انجام شده، رسما به عهده گرفتن، مستقیما رئیس جمهور آمریکا فرماندهی کرده، به این کارش افتخار کرده، این کارو درست تلقی کرده و بعد گفته این کارو باید هم ادامه بدیم نسبت به بقیه کسانی که مثل ایشون حرکت میکنن. خب حالا یه ابعاد سیاسی داره به جای خودش، ولی یه بحثی است که واقعا این مطالبه مردمی که الان شکل گرفته، ما این مطالبه مردمی رو چگونه میتونیم یه تفسیر علمی ازش بکنیم؟ این مطالبه مردمیش خیلی عجیبه ها. کسانی که تونستن در تشییع جنازه حاضر بشن، کسانی که 2 ساعت 3 ساعت داشتن حرکت میکردن و کیلومترها با تشییع جنازه فاصله داشتن، اصلا ندیدن تابوتو، انقدر فاصله داشتن، ولی در امتداد این حرکت بودن. کسانی که در شهرهای دیگری که در اونجا مراسم نبوده به عنوان بزرگداشت این شهید راهپیمایی کردن. یعنی مجموع این جمعیت در شهرهای ایران، در کشورهای خارجی، مجالس منعقده برای بزرگداشت رو شما حساب بکنید، یه حرکت میلیونی خیلی بزرگیه. ما وقتی دم از مردم سالاری میزنیم، ما وقتی دم از حقوق مردم میزنیم، اینجا رو باید خیلی خوب دقیق ببینیم. ببین یه وقتی هستش که یه شهروند ایرانی یه مطالبه داره، میگیم خب این جز مردمه، یه نفر تبدیل میشه به 100 نفر، اینجا مردم پررنگتر میشن، 100 نفر تبدیل میشن به 1000 نفر، هزاران نفر، مثلا هزاران نفر در نماز جمعه ها شرکت میکنن، میلیون ها نفر در نماز جمعه شرکت میکنن. اینا مطالبه مردمی ندارن؟ میلیون ها نفر در انتخابات شرکت میکنن. وقتی کسی سنگ مردم رو به سینه میزنه، از مردم سالاری صحبت میکنه، مردم رو باید همه جا ببینه. ما در تمام نقاطی که مردم حضور دارن باید مردم رو ببینیم. بعد در جریان تشییع سردار سلیمانی یه اتفاق بی سابقه‌ای در تاریخ اسلام، در تاریخ جهان رخ داد. در تاریخ جهان، در تاریخ اسلام اصلا همچین چیزی هیچ جا هیچ گزارشی ما نداریم یه همچین اتفاقی افتاده باشه. من خودم اون روزی که تشییع بود داشتم از دفتر میرفتم که برم منزل و از منزل حرکت بکنم بیام در مسیر حرم به حرم، مردمی که از ساعت 1 و 2 داشتن حرکت میکردن به سوی این خیابان اصلی حرم تا حرم برن، یه بیقراری و یک ناآرامی در وجود اینها احساس میشد. یعنی شکلهای مختلفی از مردم، طبقات مختلف مردم، حالتهای مختلفی که ازشون بود، ولی همه مشترک در این دغدغه بودن، همه اظهار ناراحتی میکردن، همه احساس میکردن که یه خسارت بزرگی بهشون وارد شده، همه احساس میکنن یه غم سنگینی بر دلشون نشسته. خب آیا دولت اسلامی در برابر مطالبه مردمی وظیفه نداره؟ نخبگانی که از حقوق مردم سخن میگویند اینجا نباید تحلیل بکنن این حرکت مردمی رو؟ مثل که بعضی دوست دارن از کنار این حرکت عظیم ساده رد بشن برن و زود پروندهشو ببندن. اتفاقا ما کم صحبت کردیم، مانوف ندادیم روش، خیلی پیام داشته. شعار انتقام سخت مطرح شد، چه در قالب مصاحبه، چه در قالب پلاکارد، چه در قالب سخنرانی، چه در قالب تکبیرهایی که در همراهی با سخنرانی گفتن. ولی شما فرض کنید اگر هیچ شعاری هم داده نمیشد، فقط مردم اومده بودن بیرون اظهار تأسف و ناراحتی خودشون رو بیان بکنن، فقط اظهار تأسف میکردن از اینکه یه ضربه ای به ما وارد شده، از اینکه یه آسیبی متوجه ملت شده، از اینکه غمگینن، اندوهناکن، احساس یک خسارت میکنن، احساس یک فقدانی در عناصر فعال کشور میکنن. حتی اگر هیچی هم حرف نمیزدن، شعار هم نمیدادن، مجرد حضور اینها پیام داشت، معنا داشت. مطالبه انتقام سخت تو بطنش بوده. متوجه این بحث انتقام سخت؟ بنابراین متکی به یه حرکت مردمی بزرگه که مربوط به اون پایه جمهوریت نظامه. وقتی ما از جمهوریت نظام سخن میگوییم، اینجا از همه جا پررنگتر داره خودشون نشون میده. مثلا ما جمهوریت نظام میبریم سراغ حقوق یه عده مخالفان. بله، حقوق مخالفان با فرض جمهوریت نظام باید حفظ بشه، رعایت بشه. یعنی هر کس یه جایگاهی داره برای خودش. حتی اگر بعضی از عرض کنم که مثلا چیزایی که ما اعتقاد داریم اعتقاد نداشته باشه، حتی اگر خیلی مذهبی نباشه، حزب اللهی هم نباشه، ولی جز مردمه، مردم حقوق دارن. اینجا رو ما میبینیم، این 100 نفر، این 1000 نفر، این 10000 نفر، 1,000,000 رو میبینیم. ولی کسی که دم از جمهوریت میزنه چگونه از کنار 30 میلیون مردم که مطالبه دارن، که میگن به آمریکا باج ندید، میگن در مقابل قلدری آمریکا تواضع نکنید، اگه شما تواضع کنید دشمن جری میشه، چگونه از کنار این ما رد میشیم میریم؟ خیلی حرف عجیبی هستن که یه عده‌ای مثلا صحبت از جمهوریت بکنن، بعد از کنار مطالبه مردمیه که متکی به 30 میلیون مردمه، که اینها یه مطالبه‌ای دارن، حالا یا به حق یا با نابحق، یا مبتنی بر مبانی دینی یا اصلا مبانی دینی رو نمیشناسه، ولی میگه آقا نظر من اینه، نظر من اینه که در مقابل قلدری آمریکا شما نباید کوتا بیایید. خب این در از کناره ای ما نمیتونیم رد بشیم. حالا اقتضای دیپلماسی چیه من اونو بلد نیستم، ولی اقتضای بحث علمی شو باید بکنی. اقتضای بحث علمی واقعا انتقام در ادبیات دینی جایگاه داره یا اینکه اصل بر عفه، اصل بر صلحه؟ مثلا دشمن به ما حمله کرده، ما رو زده، بیچاره کرده، یک غمی به دل 30 میلیون نشسته، بگیم خب بنده خدا حالا شاید ما کار بدی کردیم، عصبانیش کردیم، خب برگردیم یه فکری بکنیم دیگه دشمن رو عصبانی نکنیم. متوجهی؟ بعد تحلیلش چیه واقعا؟ مثلا آیات، روایات، سیره پیغمبر، سیره چی نشون میده در این زمینه؟ متوجه شدید من چی بحثی میخوام بکنم؟ این مرکز بحث ما کجاست؟ با توجه به این مطالبه مردمی یه بحث نظری شکل میگیره. حالا من میخوام وارد ادله بشم که ببینید ما در منابع دینیمون هر دو مسئله رو داریم، هم عفو داریم هم انتقام رو داریم، هم در روابط شخصی داریم هم در روابط اجتماعی داریم، هم در روابط حکومت با مردم داریم، هم در روابط دولت ها با هم داریم، هم عفو داریم هم انتقام رو داریم. اتفاقا بعد از اینکه ما خودمون موضوع رو پیشنهاد دادیم، من دیدم پایان نامه دانشگاهی هم نوشته شده راجع به عفو و انتقام، ولی از نظر که مثلا منابع و نصوص رو توجه کردن و ادله رو در این خصوص جمع کردن. حالا اگه موافقید من وارد این محور بشم که اصل بر کدومه؟ اصل بر عفو یا اصل بر انتقامه؟ ببینید جایگاه عفو در ادله، دستور کلی به پیغمبر، خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. پیغمبر عفو سر لوحه برنامه قرار بده، امر به معروف بکن و اعراض کن، درگیر نشو، مجادله نکن با اشخاص جاهل. دستور کلی. ذیلش روایت داریم که پیغمبر خدا از جبریل پرسید که عفو بکنم یعنی چیکار بکنم؟ از ناحیه جبریل جواب آمد که خداوند متعال تو رو مأمور به عفو کرده، یعنی این، یعنی سل من قطعک، وعفو عن من ظلمک، اعطی من حرمک. خب ببریم اینو کجا بذاریم؟ مربوط روابط فردیه یا مربوط روابط اجتماعیه یا مربوط به روابط مسلمانان با دشمنانه؟ به قرینه سایر ادله شناخته میشه، یعنی سایر ادله رو میاریم. اونایی که از برخورد سخت سخن میگه این نصوص در کنار هم تفسیر میشه. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. خداوند دوست داره کسانی که کظم غیظ میکنن، عفو از مردم میکنن. ناس مطرحه ها، دشمن مطرح نیست. یعنی همونجوری که جبریل امین آمد پیام آورد برای پیغمبر که خدای متعال سلام میرسن، میگه دار ناس، با مردم مدارا کن. برنامه عمومی در مواجهه حاکم با مردم بر اساس عفو مداراست، به مردم نباید سخت گرفت، باید با سماحت حکومت اسلامی با مردم مواجه بشه. ولیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر الله لکم. باید عفو بکنید، باید صفح بکنید، اصلا به رو خودت نیار، گذشت بکن، نادیده بگیر. اگر میخوایی خدا تو رو ببخشه تو هم اهل عفو و صف باش. پیغمبر خدا در جریان فتح مکه وقتی که مشرکین رو جمع کردن، خطابه به اونا گفتن نظرتون راجع به من چیه؟ گفتن اخون کریم و ابن اخن کریم، از خانواده بزرگواری هستی، ما ظنی راجع به تو نداریم جز اینکه از ناحیه اون بزرگواری تصمیم بگیری، از موضع کریمانه تصمیم بگیری. حضرت فرمود لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء. اینا متخاصم بودن با پیغمبر دیگه، مشرکین لجوجی بودن که در دوران مکه پیغمبر و یاران پیغمبر رو خیلی اذیت کرده بودن. الان پیغمبر غالب شده، از خودشون میپرسه باهاتون چیکار بکنن؟ میگن پیشنهاد در ناحیه اونا اومده، اونا اومد که کریمانه با ما برخورد بکن. پیغمبر فرمود که لا تسریب علیکم، گذشته ها رو بخشیدم، برید همه تون رو آزاد کردم. همین لا تسریب علیکم الیوم اشاره به همون ظلمی بوده که بر حضرت یوسف برادرها کردن و حضرت یوسف گفت لا تسریب علیکم الیوم. اون عفو پیغمبر خدا در قضیه یوسف هم نشون میده. مثلا حور آمد جلوی امام حسین قرار گرفت، خیلی هم برای امام حسین درد و سر درست کرد، اصلا راه به سوی کربلا هم مسیر رو این درست کرد. ولی وقتی آمد خدمت امام حسین خواست توبه بکنه، امام حسین قبول کرد، عفوش کرد، بخشیدش، اجازه بهش داد وارد معرکه بشه. امیر المؤمنان در نهج البلاغه به مالک دستور میده فاعطهم من عفوک و صفحک، با مردم از موضع عفو و صف برخورد کن، هر چی میتونی از بزرگواریت خرج کن در مملکت داری. در مملکت داری در مواجهه با مردم هر چی میتونی از موضع کرمت خرج کن، بزرگوار باش، نادیده بگیر. یه قاعده فقهی هم ما داریم به نام قاعده جب، الاسلام یجب ما قبله، یعنی کفاری که میان مسلمون میشن موانع رو از جلوشون برداریم، راه و هموار کنیم، کارو سبک کنیم. میاد مسلمون میشه میگه چقدر نماز به گردن من اومد از اول بلوغ تا الان، چقدر مسئله مالی به گردن من آمده، چقدر روزه به گردن ما آمده. این ادله و منابع پشوانه این قاعده است که میگه باید یه عفو عمومی بدی به دشمن، به کافر یه عفو عمومی باید بدی. اگه میخوای راه پیشرفت اسلام فراهم بشه، مبنا باید عفو باشه، مبنا باید بزرگواری باشه، مبنا باید کرامت باشه، مبنا باید سماحت باشه، مبنا باید گذشت باشه، مبنا باید مدارا باشه. این مبنای کلیه، همونجوری که در مورد خداوند میگیم یا من سبقت رحمته غضبه، رحمانیت خدا و رحیمیتش مقدمه دیگه. رحمانه یعنی نسبت به همه، حتی زیر سایه ربوبیت خدا اون اشقی الاشقیا هم داره روزی میخوره، رحمانیت خدا اقتضا داره. ولی رحیمیتش یه رحمت خاصه ایست به مؤمنین میرسه. دولت اسلامی هم اینجوریه، رحمانیتش باید باشه، حتی کسانی که مخالفن، حتی کسانی که بعضی از اصول رو قبول ندارن ولی قانون رو قبول میکنه، شرایط ذمه رو قبول میکنه، مقررات و دولت اسلامی رو قبول میکنه، داره زندگی میکنه، به عنوان یه شهروند حقوقش رو باید بدیم ما. پس مبنا رحمته. قاعده جبم فلسفه پایه‌گذاری قاعده جب بر اساس ادله قرآنی اینه که یه عفو عمومی ما باید داشته باشیم که مقاومت دشمن شکسته بشه، که اگر خواست بیاد به سوی اسلام احساس نکنه یه مسیر پرخطر و پردرد و سری رو دارم میرم. تا الان که گرفتار بودم، تو ملت کفر بودم، حالا میخوام برم طرف مسلمونا کلی برای من هزینه داره. نه، هزینه ها رو کم کن. هزینه مسلمون شدن را کمش کن که گرایش به اسلام پدید بیاد. ان ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف. یکی این آیه است، انفال 38، یکم در مائده. عفا الله عما سلف و من عاد فینتقم الله منه. و نبوی مشهور الاسلام یجب ما قبله. پس قاعده جبم مبنای عفو و پایه‌گذاری میکنه، هم در روابط فردی، هم در روابط اجتماعی، هم در روابط سیاسی. ما باید این جلوه از اسلام و که دین رحمته رو باید نشون بدیم، هیچ شکی درش نیستش. حاکم اسلامی هم باید عفو داشته باشه. الان شما ببینید که مثلا ماه رمضان میشه، عید فطر میشه، رئیس قوه قضایی نامه مینویسه به ولی فقیه تقاضای عفو تعدادی از مجرمین میکنه در راستای همون مبنای عفو. از ولی دم بر اساس آیات قرآنی تقاضا میشه که میتونی قصاص بکنی، میتونی هم عفو بکنی، ولی اگه عفو بکنی بهتره. ببین در مجازات هایی که جنبه شخصی داره ولی دم میتونه عفو بکنه، تشویق به عفوش هم میکنیم. حاکم میتونه از مجرمین عفو بکنه و این عفوش هم سازنده هم هست، این عفوش جنبه سازندگی هم داره. خب اینا ادله‌ای که دلالت میکنه که بله، اسلام دین صلح، اسلام دین صفا، اسلام دین عفو، همه این ادله به جای خودش. در مقابل این ادله تعداد دیگه ای از ادله داریم که سختگیری رو نشون میده، خشونت رو نشون میده، رعب‌انگیز بودن مجازات رو نشون میده. یه دفعه میبینیم جلوه اسلام عوض شد، یه جلوه خیلی عرض کنم سختگیرانه داری نشون داده میشه. ما تا این ادله رو کنار هم نذاریم نمیتونیم به یه جمع‌بندی برسیم. اصلا میگن فقاهت خلاصه میشه در جمع ادله، و این آیانی که بهم دارن اظهار نظر میکنن، یک میره یه آیه پیدا میکنه میاد بولدش میکنه، اون میره یه روایت پیدا میکنه میاد تیترش میکنه، اون میره یه شاهدی از سیره نبوی پیدا میکنه میاد رسانهش میکنه. اینا که نشد انعکاس دیدگاه اسلام. اینا نگاه تجزیه‌ای به منابع دینی بسیار خطرناکه. هر کسی بلد و بره اصول کافی باز کنه یه روایت پیدا بکنه، هر کی بره بهار الانوار بره یه نرم افزار حدیث شما پیدا کن یه جستجو بزن، یه حدیثی بالاخره پیدا میشه دیگه راجع به عفو و ادب و بزرگواری و کرامت، و از اون طرفش هم پیدا میشه راجع به برخورد خشن و سختگیرانه با مجرمین هم ادله زیاد داریم. مهم اینه که ما بدونیم جایگاه این ادله کجاست. اونجایی که باید کرامت نشون بدی، بزرگواری نشون بدی، بخشش بکنی، اونجا کجاست؟ اونجایی که باید اصالت الاحتیاطی باشی، سختگیر باشی، از حقوق مردم رد نشی، دشمنی که جسوره، دشمنی که لجوجه، دشمنی که سر موضع ایستاده کوتا نمیاد، در شرایطی که داره تو رو تهدید میکنه تو التماس بکن بگو آقا بیا با هم دیگه صلح بکنیم. کجای آیات قرآن کدوم دلیلی بر این دلالت میکنه؟ سوره انفال آیه 61، یکی از مهمترین یعنی آیه محوری بحث ما در روابط بین الملل اینه. و ان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوکل علی الله انه هو السمیع العلیم. اگر دشمن تمایل به صلح نشون داد، پیشنهاد صلح تا میشه بپذیر. شرطش چیه؟ ان جنحوا للسلم. نه که در موضع قدرته، نه که داره ما رو تهدید میکنه، نه اینکه به جرمش داره افتخار میکنه، نه اینکه میگه من این راه رو میخوام ادامه بدم. در این شرایط ما بیایم بگیم که اسلام دین صلح و صفاست. و این یریدو ان یخدعوک، بعد تازه میگه پیشنهاد صلح و ازنای دشمن بپذیر، بعد میگه باز حواست جمع باشد ها، صلح فریبکارانه نباشد ها، رو دست نخوری ها، غافلت نکنه ها. و این یریدو ان یخدعوک فان حسبک الله، به حسب ظاهر پیشنهاد داده، حالا در باطن ممکنه توطئه‌ای داشته باشه، باز هم همون پیشنهاد ظاهریش هم خوبه. هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین، تا وقتی که مردم هستن مؤمنین پشت کارن و انسجام ملی هست، از کنار پیشنهاد صلح رد نشو. الف بین قلوبه لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبه، تمام پول دنیا رو ثروت دنیا رو اگه خرج بکنی نمیتونی اینجوری ملت درست کنی 30 میلیون بیان توی تشییع جنازه. این الفت یه الفت معنویه، این با امور مادی درست نمیشه. اصلا کسی تبلیغات کرد؟ کسی خبر داشت چه اتفاق میفته؟ میگم خیلی جای تحلیل داره به خاطر اینا، چون هیچ رسانه‌ای در این زمینه دست به کار نشد، چون فرصت نبود که مثلا بگیم آقا رسانه ها یه ماه رو افکار عمومی مردم کار کردن، استراتژیست ها رو مردم کار کردن، کسی رو مردم کار، هیچ به صورت کاملا خودجوش اتفاق افتاد. ولکن الله الف بینهم یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین، فقط تکیه به خدا، تکیه به مؤمنین داشته باش. این از موزه پشتیبانی به ملت اهل ایمان حرکت کن. یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال، اونجا میگه پیشنهاد صلح دادن، پیشنهاد صلح رد نکن، اینجا میگه تشویق به جنگم بکن، تشویق به جنگ کن، آماده نیروتو نگهدار، با قدرت و با صلابت و آماده کارزار بگو حالا چی میگید. میگن ما میخوایم کوتاه بیایم برگردیم، اشتباه کردیم، میخوایم توبه کنیم، میخوایم برگردیم، نه میخوایم دست از تخاصم برداریم. خب خوبه، خوبه. در نامه 35 نهج براغه میگه لا تدفعن صلحا دعاک الیه عدوک، دشمن پیشنهاد صلح داد، فرصت خوبیه، از دست نده. ولله فیه رضا، اگر خدا دوست داره قبول کن. فان فی الصلح دعتا لجنودک و راحتا من همومک و امنا لبلادک. واقعا اگر پیشنهاد صلح درست باشه، خطری نباشه، اولا که هزینه جنگ و دیگه بی خودکی تحمل نمی کنیم، مردم ذهنشون درگیر نمیشه، امنیت هم بدون خونریزی ایجاد میشه. لکن الحذر، ببین میگه صلح خوبه، صلح خوبه، صلح خوبه، ولی گولت نزنن ها. لکن الحذر، کل الحذر من عدو که بعد صلحه، ولی صلحش ابزاری نباشه، صلحش فریب نباشه. الحذر، کل الحذر من عدو که بعد صلحه، با تو صلح میکنه ولی یه نقشه ای داره که این صلحه سبب میشه تو اسلحه رو میذاری زمین، کوتا میایی، غافل میشی، اون فعال میشه. فان العدو ربما قارب، نزدیک به تو میشه، لیتغفل، میخواد تو رو غافل بکنه. همون قطعنامه رو شما یادتون یه قطعنامه 598، ایران که قطعنامه رو پذیرفت، تا یک سستید احساس کردن در ایران پیدا شده و مثلا دیگه آتش جنگ خوابید، بلافاصله دشمن حمله کرد، هجوم جدیدی آغاز کرد. اون ایام من قشنگ یادمه. ببینید جمعاً بین الادله میخوام عرض بکنم، ادله صلح و صفا و عف و صف در مجازاتهایی که جنبه شخصی داره، در مجازاتهایی که جنبه عمومی داره، در روابط بین الملل پیشنهاد صلح رو بپذیر، اینا همه درسته به جای خودشه، ولی قیودی داره. هیچ کدوم این ادله در حالتی که دشمن داره تهدید میکنه نیست. هیچ جایی هیچ کدوم این ادله در جایی که دشمن داره به جرمش افتخار میکنه نیست. در جایی که دشمن میگه من این کارو کردم بعد از اینم میخوام ادامه بدم نیست. این ادله یه طرف. حالا اون ادله‌ای که دلالت بر بود دیگر میکنه، یعنی برخورد سختو میگه، انتقام سختو میگه، اونا رو هم باید مطالعه کنیم، قیودشو ببینیم. اونا رو هم من یه لیستی کردم که خدمتون میگم. حالا بخش اول فکر میکنم یه کمی هم دوستان صحبت بکنن، همش یک طرفه نباشه.
عرض تقدیر و تشکر.
بحث قصاص با انتقام چه نسبتی داره؟ یعنی آیا اینا میشه گفت متناظره با هم هستن؟ انتقام هم یک جور قصاصه؟ یا نه اینجا تفاوت؟ و این مسئله هم که به لحاظ قانونی هم آیا انتقام در بستر قانون اعمال میشه یا یک به نظر میرسه که وجه فراقانونی داره، یعنی در حقیقت در خود انتقام یک جور قانون گریزی هم هست؟ یعنی زمانی است که وقتی قوانین به صورت مکانیزم ساری و جاری نمیتواند تأمین کننده منافع فرد قربانی و فردی که مورد هجوم قرار گرفته در واقع بشود، اون وقت سیستم یا اون فرد میاد و در حقیقت انتقام رو انتخاب میکنه. این دوتا رو من به نظرم اگر یه توضیحی پیرامونش استاد ارائه بدن ممنون میشه.
سوالی ناظر به اون بحث مقدماتی که حاضر اسلامی داشتن و این بحث دوم هم که تو بحث مقدماتی اشاره مفصلی شد به این که مردم خواهان چنین کاری باشن، یعنی در واقع اجتماع 30 میلیون نفر اومدن توی مراسم و خواهان انجام این انتقام هستن، حالا اجا نگران هستن از این داغی که در واقع ایجاد شده. به صورت کلی خون در واقع این که یک جمعیتی خواهان یک انتقام باشن، این چقدر اون ادله فقهی میتونه اصلا تغییر بکنه با نظر مردم یا نه این نظر مردم صرفا در زمان اجرای اون انتقام هست که اثر گذاره؟ یعنی اصلا تو ادله ما جایی هست که بگه اگر اون اجتماع یا مردم خواهان اون انتقام بودن شما انجام بدید یا نه این نظر مردم توی شیوه اجرایی کردن اون اثر گذار هست؟
عرض کنم که ارتباط قصاص و انتقام چیه؟ انتقام ارتکازی من و حسب اون چیزی که ذهنیت دارم از ادله، انتقام اهمه، چون انتقام الهی هم هست. فینتقم الله من، در قصاص نمیگه خدا قصاص میکنه، قصاص مال ولی دمه، قصاص جنبه شخصی داره، ولی انتقام جنبه عمومی داره. هم به لحاظ این است که به مثل جرم شما قصاص بکنی، متوجهی؟ حالا این آیاتتون برخورد سخت، من این ادله اعتدا مقابله به مثل رو میگم. قصاص مال اون مواردیه که جنبه شخصی داره، ولی حاکم اسلامی جنبه عمومی جرمو که میبینه میتونه مجازات بکنه. حالا اسمشو میتونیم انتقام بذاریم، حالا انتقام یه معنای عامیه. انتقام یعنی یک نکبتی، یک گرفتاری که مجرم باید تحمل کنه. مجرم نمیتونه مفتی دره، متوجه؟ یعنی یه جرمی مرتکب بشه بعدش هم همینجوری بدون هزینه تموم بشه، هزینه یا اون جرمشو باید پرداخت کنه، اونو ما اسمشو میذاریم انتقام. کی متصدیشه؟ گاهی موقعا خود شخصه، گاهی موقعا شخصم نیست، مثلا یه نفر میاد تو خیابون چاقو میکشه جلوی راهو میگیره، راه مردم. بعد اشتهاره به سلاح باید باشد، یعنی مثلا اسلحه رو اسلحه کشنده، اونم به قصد چی؟ به قصد کشت، نه به قصد نمایش. گاهی میگه یه سلاح میکشه مقابل مردم جنبه نمایشیه، مثل بعضی از این جوونا که تو این تظاهرات رفته بودن اعتراضات و اینا، اینا بعضیشون جنبه نمایشی داشت، یعنی واقعا اینا کار خطرناک نمی کردن در اون حد که بزنه رو به رو بکشه، ولی یه عده‌ای پشت پرده بودن، سازماندهی شده بودن، مافیایی بودن، اونا باکشون هم نبود که آدم بکشن، میکشتن. اینا جرم محاربه ثابت میشه، متوجه؟ حالا اگر سلاح کشید، ایجاد خوف کرد، اخافت الناس به اشتهار سیف، به اشتهار سلاح، با نشون دادن اسلحه کشنده مردم رو ترسون، در خارج هیچ کی کشته نشد، ولی دولت اسلامی اون شخص رو میگیره اعدام میکنه به جرم محاربه. این قصاص نیستش دیگه، مسلم این قصاص نیست، ولی یه نوع انتقامه، از مجرم انتقام کشیده میشه. چرا؟ به خاطر اینکه ایجاد ناامنی کرده، ناامنی در حد محاربه ها، ناامنی در حد محاربه. الان ما در دوره معاصر خیلی مردم حساسن، تا ادبیات خشونت آمیز به کار میره، باید بگیری، باید بکشی، باید فلان کنی، میگن آی خلاف حقوق بشر شد، هی ما باید قیودشو بگیم، هی باید قیودشو بگیم. مثلا جوانایی که فریب خوردن یا یه صحنه نمایشی بازی کردن، اینا رو نمیگیم. کسی که واقعا حالت محاربه داشته، اشتهار به سلاح داشته و ایجاد اخافه کرده، این جرم محاربه است دیگه. هیچ کسی هم کشته نشد، هیچ اتفاقی نیفتاد، ولی این قلدری که برای نظام کرده بدون هزینه تمام نمیشه. عرض کنم که انتقام جنبه قانونی داره یا جنبه فراقانونی داره. فراقانونی به معنای این که مثلا شما آتش به اختیار باشی، بگی مثلا فلانی باید کشته بشه، قانونا نمیتونیم بگیریم بکشیمش، ولی هر کی هر جا پیدا کرد بکشش. خود اینم باید قانون داشته باشه. ما فراقانونی به این معنای که هیچ ضابطه‌ای روش نباشه نداریم. چرا؟ به خاطر اینکه امر معروف و نهی از منکر به مرتبه قلبی است، بعد مرتبه قولی است، بعد مرتبه عملی است. مرتبه عملیش یا باید مجتهد باشی یا باید اجازه از مجتهد داشته باشی، پس باید معزوم باشی. اگر معزوم نباشی اقدام خارجی نمیتونی انجام بدی، ولی اگر میخوای بگی که در حد قوانین وضعی محصوره یا خارج از قوانین، میتونه اقدام بکنه. بله خارج از قوانین میتونه اقدام بکنه، ولی باز باید زیر نظر ولی حاکم باشه. یعنی از نظر معزون بودن از ولی فقیه قانونی هم میشه، هیچ وقت فراقانونی نداریم، ولی از حد قوانین مصوب میتونه فراتر باشه، معزون از ولی فقیه باشه. بله میشه تصور کرد، ولی در شرایط حاضر ولی فقیه همچین کاری رو نمی کنه، به خاطر اینکه مایه بدنامی نظام میشه. میگه شما یه قوانینتون دولت اسلامیتون گذاشتید، بعد خودتون پنهانی دارید نقضش میکنید، این باعث تشویه چهره نظام میشه. نسبت به نقش مردم در انتقام که حضرت عالی سوال فرمودید، من منظورم اینه که وقتی مطالبه مردمیه این قضیه پررنگ میشه، این قضیه مهم میشه. و اگر هیچ کدوم مردم مطالبه نکنن، مثل اینکه یک کسی میاد قلدر باجگیر راهزنه، میاد مقابل مردم وامیسته، راهزنی میکنه، سرقت میکنه، بعد به مردم میگیم آقا کی شاکیه، هر کی شاکیه بیاد شکایت بکنه، ما ایشونو مجازات میکنیم، همه از ترس تصفیه حسابای بعدی هیچ کی نمیاد شکایت بکنه. شاکی خصوصی نداره، ولی دولت باید اقدام بکنه. چرا؟ چون دولت میفهمه، دولت اسلامی متوجه است که این جنبه عمومی جرمش نمیتونه همینجوری بی هزینه باشه. بنابراین مطالبه مردمی ممکنه به حق باشه، ممکنه نابه حق باشه. اونجایی که هم شرع مطالبه میکنه هم مردم مطالبه میکنن، تعاضده، یعنی دیگه اصلا ردخور نداره. اونجایی که مردم مطالبه نمیکنن ولی شارع مطالبه میکنه، حاکم باید اجرا بکنه. اونجایی که مردم مطالبه میکنن شارع اجازه نمیده، مثلا فرض کن یه عده اومدن تظاهرات کردن، آقا به ما اجازه بدید ما میخواییم قمارخونه را بندازیم. یه بخشی از مردم هم دیگه، متوجه؟ ما میخواییم اجازه یه همچین نوع فعالیتی داشته باشیم. مثلا ما میخواییم فرض کن شرکت های هرمی رو میخواییم فعالیت کنیم. آقا ما یه عده ایم کارکاسبی داریم، میخواییم با شرکت های هرمی کارکاسبی کنیم. کم هم نبودن، یه دوره هم دیدی که خیلی جوان ها آلوده شدن به بحث شرکت های هرمی، سرمایه های زیادی هم از دست رفت. اگه بخوای حساب مطالبه مردمی هم بکنی، بله پشتش هم افراد زیادی بودن، شاید مثلا یه 50,000 نفر 100,000 نفر میادن پشتش ما میستادن، یه مطالبه بود. ولی وقتی مراجعه میکنی به ادله، به فتاوای فقها، فقها میگن این یه نوع قمار جدیده. حتی اگر این آقایون مطالبه هم بکنن، مطالبه مردمی صورت شرعی بهش نمیده. این ارتباط مطالبه مردمی با مطالبه شارع گاهی موقع تعاضد دارن، گاهی موقع نقطه افتراق از این وره یا از اون وره، این قابل بررسیه. ببینید مواردی ما داریم. بله بله، سیدنا سوالش افتتاح شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از حضرت عالی. بحثی که بعد از شهادت حاج قاسم مطرح شده یا گفتمانی که مطرح شده، بحث انتقام یا انتقام سخت، این انتقام یا انتقام سخت چطوری باید باشه؟ چیه این انتقام؟ میخواد یعنی میخوان چیکار بکنن؟ حالا با یک مثلا پایگاه نظامی امریکا رو زدن انتقامه یا انتقام سخت جلوتره؟ یا یه عده هم میگفتن ما بریم خود ترامپ رو ترور بکنیم. آیا اصلا ایران چنین توانی داره که بتونه انتقام بگیره واقعا؟ یا یه سری حرفایی میزنیم که در مقام حالا به قول گفتنی هم تعلیف قلوب باشه برای یه عده، هم که دل یه عده رو بخواییم به دست بیاریم،
بله،
هم به خاطر یه عده تو جامعه خلاصه تلطیفی ایجاد بشه که بعد ما حتما برخورد میکنیم. و اصلا به نظر حالا بحث نظامی یا بحث منطقی و فرامنطقی، ایران چنین توانی داره که با امریکا بخواد مقابله بکنه یا نه؟
بله، گوشی من بیرون باشه اینجا.
وقتی ما نگاه میکنیم تو منطقه، دور تا دور ایران حدود 65,000 نیروی پا به رکاب امریکا داره.
حالا خدمتتون میگم در بحث فعتدو علیه به مثل معتدا علیکم.
خب جایگاه... ما توانشو داری؟
چی؟
توانشو داریم؟
اصلا ببینید لازم نیست دشمن به ما این ضربه رو زده باشه تا ما مقابله به مثل
ببین کنیم. خیلی به قول حضرت عالی خیلی جالبه، امریکا لحظه‌ای که زد گفت من زدم. این یعنی چی؟ الان ما نزدیک 40 سال امریکا ما رو انداخته توی گوشه رینگ. داره ما رو می‌زنه، تعارف هم نداریم. بعد از جریان سفارتی که توی تهران اتفاق افتاد، خلاصه که حقارتی ایران به امریکا تحمیل کرده، امریکا دنبال این هست که خلاصه اینو تلافی بکنه، از هر نقطه هم داره استفاده میکنه که بیاد خلاصه این حقارتی که حالا توی طبس اتفاق افتاد، توی لانجاسی اتفاق افتاد، اینو جبران بکنه و هر لحظه هم داره
درسته. خلاصه ببینید الان من خدمتون جواب میدم در زمینه عدله، ولی این مطلبی که الان شما فرمودید منو متوجه این نکته کرد که ما باید تفکیک کنیم بین دو نوع انتقام داریم. یه انتقام کلی ما باید از آمریکا بگیریم. هواپیمای مسافر بری ما رو خلیج فارس زده، چیکار کردیم؟ تمام سلاح‌های شیمیایی رو اینا فرستادن در جنگ، چیکار کردیم؟ معاصره اقتصادی کردن، این همه مریضای ما عبین رفتن. ما اگه بخوایم انتقام از آمریکا بگیریم، منتظر شهادت حاج قاسم نمیموندیم. اون انتقام عامه، یعنی ما در مواجهه با یه دولتی که با ما رفتار خصمانه داره، ما نمیتونیم یه رفتار ذلیلانه داشته باشیم. اون یه بحثه، یه محوره. یه محور بحث این است که در یه محور، در یک اقدام به یه شکل خاصی به صحنه اومده، ما باید یه اقدام تلافی جویانه انجام بدیم که بالخصوص بگیم این جواب اونه. ببین این جواب اونه، یعنی اون در مرعا و منظر با قبول مسئولیت، با اظهار عدم ندامت، با لجاجت تمام، با فخر به جرمش یه کاری انجام داده، ما یه اقدام تلافی جویانه متناسب با اون انجام بدیم که مردم بفهمن این جواب اونه. اگه این کار نکنیم اشتباس، این 100% اشتباس. حالا من وارد ادله بشم. یه فردی است به نام سعد ابن معاذ، از اصحاب پیغمبره، بنی قریظه سال 5 هجری در جریان جنگ خیبر با دشمن همدست شدن. 15 روز تا یه ماه اینها رو پیغمبر خدا و اصحاب معاصره کردن، به خاطر اینکه اینا میخواستن راه نفوذ به دشمن بدن، چون دشمن از خندق نمیتونست عبور بکنه ولی از قلعه های اینا میتونست از پشت مسلمان ها رو غافلگیر بکنه. اینا علارغم تعهدی که داشتن، معاهده ای که با مسلمان ها داشتن، خیانت کردن. بعد از جنگ پیغمبر خدا قلعه های اینا رو معاصره کرد، حکمیت رو دادن به سعد ابن معاذ، گفتن هر چی ایشون حکم کند ما میپذیریم. پیشنهاد دادن که یا رسول الله سعد حاکم باشه بین ما و یهود، که چه حکمی ما در واقع این یهود خائن که زیر تعهد خودش زده. پیغمبر قبول کرد. سعد ابن معاذ حکم کرد که مردانشون کشته میشن، زنانشون و کودکانشون اسیر میشن، تمام اموالشون مصادره میشه. یه همچین حکم خیلی سختی بودا، شما نگاه کنید، فقط به خاطر چی؟ حمله نکردن به مسلمونا، خودشون اقدام نظامی نکردن، شمشیر نگرفتن مسلمونا رو بکشن، فقط به خاطر یه خیانتی که نباید به دشمن راه میدادن، راه دادن. پیمان نامه‌ای که با مسلمونا داشتن، اون صلح‌نامه‌شون رو زیر پا گذاشتن. این مجازات رو آدم نگاه میکنه، این مجازات به اون جرم مقایسه کنید، تناسب جرم و مجازات ببین چی بوده. بعدن حکم سعد و پیغمبر تنفیذ کرد. به سعد گفتن از کجا حکم کردی؟ گفت این حکمیه که خود یهود در توراتشون داشتن و در پیمان نامه‌ای که با پیغمبر داشتن مستند به همون پیمان نامه، من هم یه همچین حکمی راجبشون کردم، که آیات 56 و 58 انفال، 26 و 27 احزاب هم راجب اینه. در اول سوره حشرم به نظرم داریم که میگه ما قطعتم من لینتن او ترکتموها علا ظهورها فبه اذن الله، چون اینا تسلیم نمی شدن. یه چیز خیلی جالبی ها، من ندیدم بعضی از این آیه، مثلا این نکتهی که من میخوام بگم، حالا نگشتم ببینم مفسرین چجوری استفاده کردن، ولی نکتهش خیلی مهمه. یهود متکی به زیرساختای اقتصادیش بود. یکی از زیرساختای اقتصادی یهود این درختای خرمای درجه یکشون بود که بنیه اقتصادی اینا، یکیش همین خرماهای تجاری خیلی خوب بهش میگفتن لینه. بعد پیغمبر خدا اینا رو معاصره کردن، اینا تسلیم نمیشدن، حریف قلعه هم نمیشدن، گفتن حالا که تسلیم میشن شریان اقتصادیشون رو قطع میکنیم، ناامید بشن، مجبور به تسلیم بشن. گفتن چیکار میکنیم؟ درختای خرمای درجه یک که زیر ساخت اقتصادیشون، دستور دادن که بعضی از درختها رو بزنید. اینا از بالای قلعه هاشون نگاه میکردن، میدن که تموم شد، سرمایه هاشون رفت، دیگه فایده نداره مقاومت بکنیم، تسلیم شدن. یعنی برخورده با دشمن گاهی موقعات تا این حد هست که به شما اجازه میده زیر ساختای دشمن هم بزنی. ولی فرقش با بمبارون آمریکا در افغانستان، در پاکستان اینه که آمریکا زیرساختای ملت رو میزنه، یعنی پالایشگاه یه ملت رو میزنه، کشاورزی یه ملت رو نابود میکنه، ملت تر و خشک همه رو میسوزونه. ببین شما در لیبی چه کردن؟ ولی در اون چیزی که در آیات قرآن اومده میگه دشمن، نه برای همه مردم. یعنی وقتی یه گروهی مثلا فرض کنن رژیم صهیونیستی، هر کس که توی رژیم صهیونیستیه همه کافر حربی حساب میشن. زیر ساختای اینا رو ما اگر لازم باشه بخوایم بزنیم تا اینا تسلیم بشن میتونیم؟ بله میتونیم، اگر تونستید با قدرت نظامی فبه ها، اگر نتونستید مراکز سلاحشون رو بزنید، مرکز اقتصادیشون رو بزنید. در آیه شریفه است دیگه، میگه راجع به یهودی هم چیزی میگه. این برخورد خیلی برخورد تنده، ولی باز اهداف و مقاصد شاره، چون در فقه مقاصدی، اسم فقه مقاصدی و ازش نترسیدا، ما فقه مقاصدی همه جا داریم، یعنی به اهداف و مقاصد شاره توجه میکنیم. در فقه مقاصدی یه بابی باز میشه به نام مقاصد و شارعه فی الجهاد، فلسفت الجهاد. این مجازات های سخت و رعب برانگیز تا جایی که شارع اجازه داده ها، مثلا میگه بکشش به صلیب، دست راست و پای چپشو بزن، این آیه قرآن دیگه، تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف، دست راست و پای چپشو بزن. این مجازات های روبنگیز از بالای کوه پرتش کن پایین، زیر یه دیوار رو سرش خراب بکن، تا جایی که شارع اجازه میده، که گفته این نوع مجازات من درست میدن. همه اینا در راستای چیه؟ در راستای اینی که جلوی جنگ گرفته بشه، جلوی خشونت گرفته بشه، دشمن بتونه عبرت بگیره و برگرده از موضع خودش. همه به خاطر اینه. یعنی اون نخل خرم، نخلستان یهود، واقعا هر کس میدید میگفت حیفه بابا اینا میفته دست خودمون. گفت اینا تسلیم نمیشن، این دلبسته به دنیاست، من اگر دنیاشو خراب بکنم دیگه آرزوهاش بر باد میره، رها میکنه، تسلیم میشه. یه شخصی است به نام عبدالله ابن خباب ابن عرت. این خباب ابن عرت صحابی بوده، مرد خوبی بوده، پسرش عبدالله کارگزار حضرت امیر بوده در نهروان. سال 37 هجری 73 ساله بوده. این سابقه خوبی هم داره، این عبدالله ابن خباب ابن عرت، عرض کنم که معلم قرآن بوده. حتی میگن عامل ورود عمر به اسلام هم این بوده، این دستشو گرفته ورشته آورده مسلمونش کرده. در بعد بوده، در احد بوده، در خندق بوده، در تبوک بوده، کارگزار حضرت امیر بوده. داشت میامد در مسیر بصره به کوفه، خورد به تور خوارج مفسد. خوارج گرفتنش، تو از یاران علی هستی؟ خودش بوده، زن حاملش همراش بوده، خودشو کشتن، زنشو کشتن، بچه در شکم زنو کشتن. داستان بسیار رقت انگیزی. بعد یه خورما افتاده بود پایین، یکی برداشت گذاشت دهنش، یکی گفت آه حق و ناسه، این خورما مال این نخله بوده، این نخله برو ببین صاحبش کی بوده، باید بری رازیش بکنی. بعد عبدالله ابن خباب عرت رو بردن کنار نهر، مثل گوسفند سرشو بریدن. زنش میگفت من بیگناهم، من کار به من، من اهل جنگ نیستم، بچه هست در شکم مادر رو کشتن. خبر به حضرت امیر رسید، حضرت ازشون پرسید که کی قتل اونو به عهده میگیره؟ گفتن هممون، همه کشتیم. حضرت امیر فرمود که اگر تمام دنیا جمع بشن قتل این یک فرد رو به عهده بگیرن که به ظلم کشته شد، و من اگر بتوانم با همشون می جنگم. ما یه همچین شخصیت هایی داریم، شخصیت های محوریه، کشتنشون هم خیلی روب برانگیز بوده، خیلی ظالمانه بوده. ببین مقایسه کنید به زمان حاضر. حضرت چی گفته؟ گفته در مقابل این یه خونی که ریخته کی به عهده میگیره؟ گفتن همه، در صورتی که همه نبودن، بقیه راضیه به فعل بودن. گفت اگر همه دنیا بگن ما این خونو به عهده میگیریم و من بتونم با همشون میجنگم. این انتقام سختی که ما میگیم از این جنسه، به خاطر اینکه حرکت خیلی حرکت ظالمانه و یک حرکت خیلی فجیعی بوده و به کار خودشون هم افتخار میکردن. بعد همین منشأ شد که حضرت حرکت کرد، اونا در نهروان لشکر کشیدن، حضرت هم ریارانش رو جمع کرد، جنگ نهروان اتفاق افتاد. اصلا منشأ جنگ نهروان و کشته شدن این همه خارجی قتل یه نفر بوده، یه ترور بوده. اینم یه شاهد. سوره احزاب آیه 60، لئن لم ينته المنافقون والذین فی قلوبهم مرض، اگه منافقا دست بر ندارن، اگر افراد مریض القلب دست بر ندارن، و المرجفون فی المدینه، اراجیفگوها، قرآن بهشون میگه مرجفون یعنی اراجیفگوها، اینایی که اراجیف درست میکنن، شایعه درست میکنن، تو دل مردم خالی میکنن، میگن شما قدرت مقاومت ندارید، دشمن قویه، کوتاه بیایید بر ما غالب بشن، بیچاره میشن، اقتصاد ما رو نابود میکنن، هممون رو میکشن، ما رو لگد مال میکنن، تو دل مردم رو خالی میکنن، اینا مرجفونن. در همین دوره حاضر هم از این مرجفون ما داریم. اگر اینا دست بر ندارن، لنغرینک بهم ثم لا یجاورونک فیها الا غیر، ای پیغمبر من تو رو بر علیه اینها برمی انگیزانم، یک آشوبی، یک حمله روانی، یک حجمه گسترده از ناحیه حکومت علیه کسانی که با دشمن همراهی میکنن و تو دل مردم رو خالی میکنن. ببین برخورد خیلی برخورد سختی ها. حالا اینا که پیام های قرآن رو می نویسن، من دیدم این پیام ها رو نوشتن ازش استفاده میشه، سعه صدر اندازه داره. برای خدا باید حرکت کرد، خود رهبر باید جلو بره، مردم دنبالش میرن و دشمنو از اقدام انقلابی باید ترسوند. نکته خیلی جالبیه، میگه از این آیه استفاده میشه که همواره دشمنو از یه خیزش مردمی و از یه شورش مردمی باید ترسون. خب این هم یه مورد. سوره توبه آیه 9، قاتلوهم، با دشمن بجنگید، در موضع شرطه، یعنی انتو قاتلوهم، یعذبهم الله به ایدیکم، یک، یخزهم، این دو، ینصرکم علیهم، این سه، یشف صدور قوم مؤمنین، 4، یذهب غیظ قلوبهم، 5. میگه برنامه جهاد و قتال با دشمن رو تعطیل نکنید، 5 تا اثر داره. یعذبهم الله بأیدیکم، به دست شما باید مجازات بشن و میشن، به دست شما باید خار بشن و میشن، اون هیمنه استکبار جهانی میشکره، و شما باید بر اونا پیروز باشید و پیروز میشید، ینصر و کمالی. و مردمی که دلشون سوخت به خاطر جنتی که اینا انجام دادن، کی باید قلب مردم رو خنک کنه؟ یه اقدامی انجام بده مردم دلشون خنک بشه، آخه بگن آقا یه تسلی خاطری به ما دادی، ما یه حقی داریم. یشف صدور قوم مؤمنی و یذهب غیظ قلوبهم، این کینه و نفرت که مردم روز اول دیدید دنبال تشییع جنازه می آمدن داشتن منفجر می شدن. اون حالت روانی مردم خیلی مهم بود، تصاویر نشون میده حالت روانی مردم ها. این غیظ قلوب، باید ما یک کاری بکنیم این غیظ قلوب مردم، مردم بگه آها خوب شد، آها راحت شدیم، واقعا اگر شل می جنبیدیم این غم همینجوری تو دلو، این همه تاریخ قاجار رو میخونیم، تاریخ دوره های نمیدونم قبل رو میخونیم، تاریخ ایران رو اصلا میخونیم، همش غم تو دلمون میاد. باید به یه جایی مردم برسن. حالا در تفسیر رانما آقای هاشمی رفسنجانی که بعضی هم خیلی بهش ارادت دارن یه چیزایی گفتن، اتفاقا من نگاه کردم ببینم تفسیر رانما چی میگه. تفسیر راهنما در ذیل آیاتی که مجازات سخت و مطرح میکنه، ببینید یه آیه اینه، جزاء سیئه سیئه مثلها، سوره شورا، و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، مماثلت در مجازات. اونا یک جرمی انجام دادن، شما هم یه مجازاتی در مقابلش باید داشته باشید. سوره بقره آیه 194، الشهر الحرام به شهر الحرام، حرمت و نادیده گرفتن، شما هم میتونید، مثلا اونا قوانین رو زیر پا گذاشتن، شما هم قوانین زیر پا بذارید،
اونا قوانین تعهدشون رو زیر پا گذاشتن، شما دیگه پابند به تعهد نباش، اشتباه است. اون حرمت ماه حرام و شکست، در ماه حرام حمله کرد. بعد اینا میگن آخه ما مسلمونی، ما در ماه حرام که نمیتونیم حمله کنیم. ذی قعده و ذی حجه و محرم، این سه تا پشت سر هم یکم ماه رجبه. اصلا ذی قعده رو گفتن ذی قعده یعنی ماه قعود از جنگ. در همین ماه‌های قعود از جنگ که یه توافق بین المللی بوده اون موقع با مشرکین، دشمن حمله کرد. بعد قرآن میگه بله شما مسلمونید، حرمت ماه محرم رو نگه می‌دارید، ولی بی پاسخ اگه بذارید خیلی بده. حالا که اون در ماه محرم حمله کرده، حالا به تفسیر امروزی ما بگیم تعهدات بین المللی زیر پا گذاشته، خارج از تعهدات اومده زده، تو هم خارج از تعهدات برو بزن. از شهر الحرام به شهر والحرمات و قصاص، قصاص داره حرمت چکنی، نمیتونی یه حرمت چکنی یه دشمن رو نادیده بگیری. فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم. خب یه باب بحث فقهی مطرح میشه، مقابله به مثل. اینجا آیون میگن از اطلاق مماثلت استفاده میکنیم. استدلال به این آیه شریفه اگه در نرم افزار فقهی جستجو کنید، فقها مکرر استفاده کردن از این آیه. در کجا؟ در اینجایی که میگن اگر کسی متعرض مال دیگری شد، ظلمن، عدوانن یا اشتباهن، زد شیشه دیگری رو شکست، زد خونه دیگری رو خراب کرد، زمان به گردنش آمد. خب خسارت زدی، به قدر خسارت باید جبران کنی، به قدر خسارت. این چیه؟ این میشه مماثلت در زمان. و من اعتدا علیکم، یه خسارتی به تو زد، فاعتدوا علی، شما هم باید تلافی کنی، به مثل ما اعتدا علیکم، به مثل ما اعتدا علیکم. یکی کلمه مثل روش توجه میکنیم، یکی کلمه ما. این ما موصوله است یا ما مصدریه است؟ اگر ما موصوله باشد یعنی به مثل اون چیزی که اون جنس اعتداش چه جنسی بوده، مثلا زده شیشه تو رو شکسته، مثلا یه سیلی زده، میارنش اونجا، حاکم میگه تو هم یه سیلی بهش بزن، میشه به مثل ما اعتدا علیکم. یه گونی برنج از من دزدید برد، حالا من میرم به اموالش، به انبارش دست پیدا میکنم، یه گونی برنج از مال اون ور میدارم میارم، میشه این ما اگه موصوله باشه. اگه ما مصدریه باشه که اکثر آقایون طرف ما مصدریه میگن، میگه فاعتدوا علیه به مثل اعتدائهی علیکم، یعنی جنس تجاوز، حجم این عملیات، حجم این ظلم، آثار مخرب این جنایت رو ببین، نگو یه نفر کشته شد، آثار مخرب، حجم این جنایت، ببین حجم این جنایت رو، متناسب با این حجم شما هم باید اعتدا داشته باشی. خیلی بحث مفصلی میشه ها. حالا اگر خواستید هم درس خارج آیت الله نوری همدانی رو میتونید ببینید بارگزاریه، هم یه آدرس سرراستری میدم آقای محمد جوال فاضل تو درس خارجش جمع اقوال کرده، یعنی آرای فقها رو آورده، مرحوم ایروانی، مرحوم ناینی، مرحوم اصفهانی، شیخ انصاری، شیخ طوسی، اینا چی میگن. علامه طباطبایی در علیزان میگه مماثلت در اصل اعتداست، آقای ایروانی میگه اصل تقاص رو میگه. حالا شما احتمالات در مماثلت رو بررسی کنی، اینه که گاهی موقع این حرکت ما در مقابل اون حرکت اونها، به خاطر اینکه اونا یه تجاوزی کردن، یه ضربه‌ای به ما زدن، ما هم باید یه ضربه‌ای به اونا بزنیم. گاهی موقع نسبت به این است که اون ضربه‌ای که به ما زدن بریم بررسی کنیم، ببینیم کم من چه ضربه ای بود. مثلا میگی آقا یک کیلو از من گندم برد، منم یک کیلو از گندمش بر میدارم. یه حلقه لاستیک از ما دزدید، ما میریم یه حلقه لاستیک از خونش بر میداریم جای اون. گاهی موقعا کیفن مثلا یه کسی دیگری رو تو بازار جلوی چشم مردم زد، یه شخص محترمی رو سیلی زد جلوی همه، اون بنده خدا هم کتکه رو خورد هم جلوی مردم خجالت کشید. حالا اینو برداری بیاری توی پاسگاه بگی آقا بیا یه نوشت بزن، میگن این مثل اون نیست. چرا؟ به خاطر اینکه میگه به مثل حتی از جهت کیفیت توی حرم امن الهی بوده، در مرعا و منظر مردم بوده، حیثیتش هم از بین رفته. این ضربه‌ای که اینا به ما زدن در ترور شهید سلیمانی فقط ضربه به فرد نبوده که، ضربه به سپاه بوده، ضربه به مقاومت بوده که به عنوان یه فرهنگ، متوجه ای؟ اونا رو باید بسنجیم کیفش چی بوده. ضربه به مقاومت بوده، ضربه به فرهنگ جهاد و ایثار و مقاومت بوده. ولذا فقها ها میگن کیفش رو ببینید که به مثل اون ضربه باید بهش زده بشه. اگر مثلا اون ضربه سبب شده که اعتبار شما کم بشه، یه ضربه‌ای باید بزنید حیثیتش از بین بره، که آقا فرمودن، رهبری فرمودن این ضربه‌ای که ما به اونا زدیم خسارت نظامی و مالی و جانی بهشون وارد کرد، ولی خسارت حیثیتیش مهمتر بود. چرا؟ چون اونا میخواستن به ما ضربه حیثیتی بزنن. اصلا ورای این ترور یه ضربه حیثیتی بود و یه ضربه حیثیتی باید دریافت بکنن. این حالا ذیل همین در تفسیر راهنما آقای رفسنجانی میگه دلالت دارد بر جواز نقض قوانین پذیرفته شده بین المللی در صورت نقض اون از سوی دشمن. این عبارت ایشون تفسیر راهنماست. و نکته دومی که گفته پاسخ به دشمن نباید بیش از آن چه دشمن مرتکب شده باشد بر اساس کلمه مثل. این نکته دومش توش بررسی فقهی نیست. این نکاتی که من گفتم در کلمات فقها توجه به این نکات نشده. ایشون گفته باید مثل باشه، ولی مثل تفسیرش چیه؟ ما مستریه است، ما موصوله است، مماثلت در کم، مماثلت در کیف، مماثلت در اصل اعتدای. این نکات دیگه اون موقعی که ایشون داشته مینوشته داشته یه چیزی اجمالی مینوشته، اصلا توقع نمیره این تفسیرات تو کلام ایشون باشه. چون ایشون داشته میگفته مثل، خب ظاهرش اینه که در حد اون باشه دیگه، ولی تفسیرات فقهایی اونو شما میتونید در نرم افزارها جستجو کنید. خب اینم یه نمونه از برخوردهای سخت. توبه 108 و علی الثلاثه الذین خلفوا، 3-4 نفر در قضیه جنگ تبوک بهانه جور کردن و فلان و اینا و ما وسیله نداریم. حالا شاید هم بعضیشون معذور بودن، نمیدونم چه جوری بوده. بعضیا میگن اینا بنده های خدا قصد کارشکنی نداشتن، اینا معذور بودن، وسایل نداشتن. خلاصه یه مقداری انعکاسش بد بود که ما داریم با دشمن میجنگیم، 2-3 نفرم لابد آدمای مهم بودن، سرشناس بودن، همراهی نکردن اینا انعکاس بدی تو جامعه ایجاد کرد که ما در موضع جنگ با دشمنیم، اینا به جنگ نمیان، بی‌محلی کردن، رفتن خونه نشستن، یه علکی یه عذری تراشیدن، اینا شدن متخلفین از جنگ تبوک. حتی اذا ضاقت علیهم الارض بما رحبت و ضاقت علیهم انفسهم و ظنوا ان لا ملجأ من الله الا الیه. بعد پیغمبر یک مجازات سنگینی برای اینا در نظر گرفت که اینا دیگه به مرگشون راضی شدن. چیکار کردن؟ کسی رو کشتن؟ این چه مجازاتیه؟ این مجازات کسی است که تو دل مردم رو خالی میکنه. در شرایطی که رهبر میگه باید بریم به جنگ، بهانه تراشی میکنه و نرفتنش اون انعکاس بدی داره. مردم از نرفتن اینا تلقی میکنن که شاید این جنگ درست نبوده، شاید دارن توم میرن. ببینیم آقا یه دوی افراد مهمی هستن، بابا اینا هم خودشون یه کسی هم، کارشناس هم، فلان هم، اینا چرا مخالف هم؟ پیغمبر دستور داد هیچ که حق نداره با اینا حرف بزنه، قطع روابط کامل با اینا. حتی زن و بچه هاشون باشون حرف نمیزدن، میامد خونه زنش کنارش نمیشست باش حرفم نمیزد، یه چیزی میاره تو اتاقش میذاش میرفت. روابط اجتماعی کلن با اینا قطع شد، در تحریم و مبارزه منفی قرار گرفتن. دیدن تو شهر نمیتونن، زدن به بیابون، بیابون یه مدتی موندن، انقدر موندن و به آه و ناله و زاری و تا خداوند توبه اینا رو پذیرفت. یه همچین مجازات های سنگینی شما سراغ دارید؟ جایی کرده باشن پیغمبری که پیغمبر رحمته دلش باره نظام اسلامی میسوزه، ببین چه مجازاتی کرد. آبرو حیثیت شخص رو تو تمام مردم بردن، تو تاریخ بردن. یه نمونهش هم قضیه ثعلبه است دیگه. قضیه ثعلبه که پیغمبر مأمور زکات و فرستاد، زکات نداد، دیگه پیغمبر قبول نکرد. خلفای بعدی هم تو بر اساس اسناد تاریخی که حالا من قدیم دیده بودم میگن ابوبکر اومد، زمان ابوبکر گفت آقا اون زمان پیغمبر خدا منو مجازات کرد، گفت من دیگه از تو قبول نمی کنم، تو خیلی کار بدی کردی. مأمور پیغمبر اومده زکات میخواد ازت بگیره، تو میگی حرف زوره، مالیات اهل ذمه داری در من میگیری، قلدری کردی به مأمور پیغمبر، مالیات ندادی، انعکاسش هم خب خیلی بد بود دیگه. اومد زمان ابوبکر جبران بکنه که مثلا بگه دادم به جانشین پیغمبر، ابوبکر گفت پیغمبر نگرفته من نمیگیرم. عمر گفت ابوبکر نگرفته پیغمبر نگرفته من نمیگیرم. اصلا یه چیزی شد که در آیه قرآن در حقش اومد که این یک نوع نفاق در قلبش ثبت شد و رسوای عام و خاص شد. مجازات خیلی سنگینه، یعنی کلن شخصیت این شخص در طول تاریخ نابود شد. چرا؟ چرا؟ به خاطر این چه جور مجازاتیه؟ این با اون رأفت و رحمت میسازه؟ آره میسازه، به خاطر اینکه تبعات حرکت این انقدر سنگین بود، انقدر ضربه سختی داشت به نظام میزد، مردم رو انقدر بدبین میکرد، مردم رو علیه پیغمبر جری میکرد، نظام اسلامی رو متزلزل میکرد. ما نمیتونیم بگیم آره خب بنده خدا حالا دستش تنگ بود نتونست پول بده و حالا بنده خدا یه کمی بیشتر. وقتی منعکس شده، وقتی بعضیا دارن میرن دنبالش جمع میشن روش مانوف میدن، چجوری ما میتونیم از کنارش راحت رد بشیم؟ یه دیگه ختم صحبت هم صلوات امام زمان رو خدمتتون بخونم. اللهم صل على محمد و اهل بيته و صل على وصي الحسن و وصيه و وارثه. میاد تا اینجا. الهمه ای پروردگار به امام زمان ما الهام کن که وقتی آمد الا يدع منهم ركنا الا حده ولا هاما الا قده ولا كيدا الا رده ولا فرعون الا اهلكه ولا سترا الا حتكه ولا علما الا نكسه ولا سلطانا الا كسبه ولا رمحا الا قصفه ولا متردا الا خرقه ولا جندا الا فرقه ولا منبرا الا احرقه. میگه منبراشونو بسوزونه. بابا منبر حالا میاریم میدیم یه نفر بره بالا منبر برای مردم از این به بعد خوب صحبت کنه، نه نه نه، منبرو بسوزون. ولا سنمن الا رزه، اون چیزهایی که ارزشهای مادیشون رو نشون میده، بت‌هاشون رو بنداز زیر پای مردم لگد کوب کن، متوجهی؟ ولا حسنن الا حدمه، اون سنگراشون رو بزن با خاک یکسان کن، متوجهی؟ هر جایی که نقطه اعتمادشون بوده از هر پایگاهی به ما حمله میکردن بزن نابود کن، فرقای سرشون رو دو شق کن، توطئه‌هاشون رو به خودشون برگردون، مخفیگاه‌هاشون رو برملا کن. خیلی خیلی مجازات سخته، ببین خیلی برخورد حضرت سخته. این نشون میده اون جنبه قاطعیت حضرت، یعنی حضرت وقتی میاد در مقابل استکبار جهانی اینجوری نیست که بیاید با هم مذاکره کنیم، من یه راه خوبی میخوام بهتون نشون بدم، از این به بعد میتونیم با هم صلح و صفا کنیم. بابا دشمنی که کوتاه نمیاد، دشمنی که مصره، دشمنی که صلحش هم فریبکارانه هست، نمیتونی. خب این ادله، اون ادله، قیود این دسته، قیود اون دسته رو بذاری، این است که اصل بر عفه، اصل بر صفحه، تا زمانی که جنبه تربیتی داره، جنبه بازگشت داره، ما هزینه زیاد نباید به خودمون تحمیل کنیم. اگر میتونیم بدون هزینه ها با دشمن کنار بیاییم، دشمنی که برگشته، انجنحو للسلم، متوجه، خودش اظهار صلح میکنه، پیشنهاد داره، فریبکارانه هم نیست، حالا ظاهرش هم اگر پیشنهاد صلحه، با تدابیر امنیتی وارد صحبت میشیم، وارد مذاکره میشیم، ولی انتقام سخت متناسب با تجاوز دشمن، متناسب با حجم خسارت، متناسب با حیثیتی که از ما از بین برده، باید بهش داده بشه. چه مردم مطالبه کنن چه مطالبه نکنن، ولی در نقطه تعاضد مطالبه مردمی و مطالبه شارع و با توجه به این نصوص آیات قرآن هیچ جای شک و شبهه‌ای نداره. والحمدلله رب العالمین.
عرض تقدیر و تشکر فراوان از حضرت استاد. مستفید شدیم از فرمایشاتشون. مطلبی سوالی اگر عزیزان هست میخوان بفرمان خدمتشون هستیم، چون تا 12:20 دقیقه وقت داریم. بفرمایید دوستان.
مسئله اصلی در مقام اجراست، یعنی ما برای اینکه حد فاصله بین این دو حالت تشخیص بدیم، دشمن الان بگیم اف جاییه که دشمن یه اشتباهی کرده، حالا پشیمونه، حالا نادمه، یا حالا ضعیفه، یا حالا جاهل بوده، یا حالا به هر دلیلی، از اون طرف یا نه در وضعیتیه که در واقع واقعا هنوز در وضعیت تخاصمه، در عصر معصوم خب علم هست و مشکلی نداره، در عصر غیبت حد فاصله این طور شناختن خیلی سخت.
عرض کنم که ببینید، من اهتمامم به این بود که اون کبرای کلی تنقیح بشه، چون اشکالاتی که بعضیا کرده بودن تو همون کبرای کلی بود، که نه اصلا انتقام سخت یعنی چی؟ مسلمان ها رو خشونت طلب نشون ندید، ما باید خیلی مثلا افراد موجه و مؤدب و متمدن باشیم، ما الان دنیایی هستیم که باید رفتارمونو دنیای جدید معاصر بتونه تحمل کنه، توجیه کنه فلان. اون کبرای کلی خودش یک مشکل نظری داشت، الانم که من گفتم باز اصالت صلح رو ازش دفاع کردم، یعنی برخورد خشونت یه استثنائه، یه نادیه، حرکت نادره. پایه روابط، روابط دولت با مردم، روابط مردم با هم، روابط دولت ها با هم، پایش صلح و صفا و عفو و کرامت و بزرگواریه. برخورد تند و خشن مر موارد اضطراریه که دیگه داره خراب میشه، داره اصل نظام زیر سوال میره. این کبرای کلی رو تثبیت کنیم، جای خودش بذاریم، چون بعضیا استثنایش هم قبول نداشتن، موارد نادرش هم قبول ندارن انگار، یا موردی. حالا میایم توی مشکل دوم، یعنی انگار این نشست ما تمام شد، وارد نشست دوم شدیم. حالا اینکه این کبرا کجا مصداق اون عامه، کجا مصداق اون خاصه؟ یه عام داریم، یه قاعده کلی داریم، یه استثناءات داره، کجا مصداق خاصه؟ دو مقام داره، یه مقام اثبات، یه مقام ثبوت. اگر برای مردم مکشوفه، مثل دشمنی که داره اظهار دشمنی میکنه، دیگه اصلا دلیل نداره که ما شک و تردید بکنیم، متوجهی؟ دشمنیست که داره به جرمش افتخار میکنه. اگر در مقام اثبات وضعیت دشمن و روابطش با ما، مقابلش با ما جوریه که برای عام و خاص روشنه که در حالت تخاصم و در حالت لجاجته، در حالت خصومته، اصرار بر گناهه، این که دیگه جای شک نداره، این مورد معلوم شد. اگر در مقام اثبات چیزی کشف نمیشه، در مقام اثبات مثل ما الان در مقابل انگلیس، ظاهرش زیاد چیزی نشون نمیده، ولی در باطن اون خباثت و اون خصومت خودش رو اعمال داره میکنه. اگر شک کردیم، مردم اگر برای مردم چیزی کشف نشده در مرامزه، کار نخبگانیه، یعنی بازوی مجمع تشخیص مصلحت، کارشناسان تخصصی، سیاستمدارها مشورت میدن به ولی فقیه موقعیت دشمنو، که در این شرایط ما کوتاه بیاییم یا کوتاه نیاییم، متوجه؟ این بستگی به تشخیص مصلحته. گاهی موقع باید اقدام سخت بکنیم، ولی چون عده و عدهشون نداریم بهتره یه بهانه بجوییم بگیم بله اونجایی که شما عذرخواهی کردید، حالا عذرخواهی هم نکرده ها، یه چیز دیگه گفته، ما حمله بر عذرخواهیش میکنیم، یعنی میذاریم تو دهنش که بله من چون دیدم شما الحمدلله دارید به سوی ایران میایید و میخواهید روابطتون رو خوب برقرار کنید، بستگی به مجمع تشخیص مصلحت داره، یعنی مجمع، یعنی نه مجمع به صورت رسمی ها، یعنی کارشناسان، یعنی بازوهای رهبری، یعنی عرف متخصص که در موضوع مشورت میده به فقیه، عرف متخصص کارشناسان میان اینا مشورت میدن که آقا موقعیت ما موازنه قدرت چجوریه، ما الان اقدام سخت بکنیم از کنارش رد بشیم، اینجا مواجه ممکنه در اینجا ما دچار اشتباه بشیم، کارشناسا اشتباه مشورت، ممکنه کارشناسا یه نظری بدن ولی فقیه باز به نظرش بیاد که نه شما دارید مثلا ظاهر رو میبینید، مثلا در جنگ 33 روزه اوایلش میگفتن اشتباه کردیم، درگیر شدیم و کم آوردیم، کارمون تمامه. آقا علی‌رغم نظر کارشناسا گفت نه ادامه بدید پیروز میشید. اتفاق افتاد دیگه، کارشناسا اومدن گفتن که دیگه افتادیم توش و داریم کم میاریم، کار تمامه. آقا فرمود نه مقاومت کنید غلبه میکنید. آیا ممکنه اشتباه کارشناسان مشورت بدن بر رهبری با... اینا صورشه که یه مقدارش من تو اصول فقه حکومتی مجموعه مصاحبه ها آوردیم که مجموعه که اگر کارشناسا در تشخیص مصلحت اجماع کردن، دو دسته شدن، فقیه با عرف متخصص همراه شد، با هم اختلاف دیگه صوری داره، ولی در هر صورت از اصول مدیریت الان توی این نشریه وسائل این شماره اخیری که اومده مصاحبه من دارم راجع به وظایف دولت در مقابل خسارت‌هایی که به مردم وارد میشه، اونجا هم ببینید من گفتم که گاهی موقع‌ها ممکنه یه تصمیمی هم گرفته باشه درست در نیاد، ولی وقتی ما حکومت در زمان غیبت رو پذیرفتیم، شرط عصمت در حاکم نداریم، شرط عصمت در حاکم نداریم، میگیم حاکم معصوم نیست، حاکم فقیه جامع شرط عادل، ممکنم اشتباه بکنه، با این حال میتونیم تشکیل حکومت بدیم، از بقیه حکومت ها هم بهتره. در اینجا ممکنه خطایی هم رخ بده، بله ممکنه خطا، تمام حکومت های بشری همینه، همه حکومت های بشری خطا، مثلا اینجا خطا کمتره، اینجا احتمال مثلا باندبازی و یه حرکت مافیایی نیستش، اینجا استفراغ وسع در تشخیص موضوع معتبره، اونجا من آوردم، یعنی در تشخیص حکم که فقها میگن باید استفراغ وسع کنی، تمام وسایل رو بچرخی، تمام در تشخیص موضوع هم باید استفراغ وسع بکنی، یعنی اینقدر ما باید جلسه بذاریم، کارشناس بیاریم، از زوایای مختلف دشمن رو ارزیابی کنیم که جای قبول پیشنهاد صلح اینجاست که الان من باید خودم رو نشون بدم، یه ضربه بزنم، اینجاست که باید کوتاه بیام، اینجاست باید تغافل کنم، اینجاست که باید کنارش رد بشم، اینجاست باید یه نفر رو تحریک کنم بیا میانجی بشو، از میانجی است، اینجا باید فشار جهانی برش وارد بکنم، اینجا باید افکار عمومی رو مهندسی کنم، اینا صور مختلف بشه.
وقتی در عمل قرار میگیریم این اصل تبدیل میشه اصل بر اقتضا، یعنی اگر تصمیم ما به مساله و منافع حالا امت ما پاسخ داد همون اصل، اگر جنگ با مصلحت اقتضا داشت جنگ،
نه نگید
تو مرحله تصمیم تو مرحله کنش،
نه حکم دائر مدار موضوع و در موضوع قیود دخالت داره، هیچ حکمی نداریم که کلی باشه، مثلا خوردن آب چیه؟ جایزه یا نه؟ اسرافاً بخوری؟ حرامه. غصباً بخوری؟ حرامه. مال خودت میخوری؟ بخور جایزه. اگر برای خوف هلاکت بخور واجبه. ببین حیثیات رو موضوع میاد. ما هیچ موضوعی کلی نداریم راجبش حکم بدیم. وقتی شما به من میگید صلح یا جنگ، من میگم این ادله رو نگاه کن، قیودش رو ببین، با با توجه به اون قیود یه قاعده میتونی درست بکنی. قاعده بر این است که صلح باشه، عفو باشه، صفح باشه. قاعده بر اینه. جنگ و هزینه‌ش رو در موارد خاص تحمل میکنی. باز قیود داره. با چه قیدی، دشمن در چه وضعیتیه، شما میتونی اقدام بکنی؟ میگه بله میتونم اقدام بکنم. ولی یه وقتی هست که شما میگی نه، مثلا من مجبورم تحمل بکنم، حال تازه اونجایی هم که مجبوری یه فسادی رو تحمل کنی، میگی اینو تحمل میکنم به خاطر اینکه یه چیزی بدتر از اینو گرفتارش نشم. دفع افسد به فاسد، یه مقاله ما داریم تو مجله چاپ شده، قاعده دفع افسد به فاسد داریم. اینا تابع مقررات فقهیه دیگه، رو ضوابط فقهی میره جلو. الحمدلله.
ببینید ما داریم از قواعد فقهی استفاده میکنیم دیگه و مربوط به دین اسلام میشه. آیا میتونیم از این قواعد فقهی برای ادیان دیگه استفاده کنیم؟ یا همون داستانی که شما فرمودید، سعد معاذ اومد از قوانین خود فقهی خود تورات یا یهودیت استفاده کرد. بهتر نیست که ما این کارو بکنیم؟
خوبه. اینو بهش میگن قاعده الزام. یکی دو تا مقاله و کتاب مستقل راجع به قاعده الزام نوشته شده. که حضرت فرمود الزمو هم به ما الزمو بهی انفسهم. یعنی اگر خودش با ما یه قرارداد داره، خودش یه الزام دینی داره یا الزام بین المللی داره. اگر یه الزام داره، اول استناد کن به الزام خودش، التزامش. اول استناد کن به التزام خودش، بگو شما خودتون که این کار جرم میدونید، چرا مرتکب شدی؟ این به خاطر اینکه برای ما هزینه ای داشته باشه. ولی در مواردی هستش میگه که نه ما همچین التزامی نداریم. میایم یه کشوری مثلا روسری سر خانوما باشه، میگیم شما ندارید ولی ما داریم. وارد مرز جمهوری اسلامی شدی باید روسری داشته باشین. این الان قاعده الزام برای اون نیست. حالا شما اگر بری در تورات بگردی، میبینی در تورات حجاب هست و مسیحی ها هم که شریعتشون شریعت یهود بوده، اونا هم حجاب داشتن، بعدن کلن زیر حجاب رو زدن. الان بهشون بگیم حجاب چیه؟ حالا که خودشون قبول نمی کنن، بازم ما میتونیم بگیم آقا برنامه ماست، آقا مملکت ماست، مملکت ما، مقررات ما اینجوریه، میخواید بیایید تو کشور ما باید مثلا این حجاب رو داشته باشید. میشه، ولی محدودش نمی کنیم به اینکه مطابق مقررات اونا پیش بره. یعنی در روابط بین الملل فرض بر اینه که یه قوانین مورد احترام مشترک داریم، اون میشه کرسی روابط. بعد از اون روابطی که قوانینی که ما داریم اونا قبول ندارن، اونا دارن ما قبول نداریم، در اونا باید به توافق برسیم. اگه تونستیم به توافق برسیم روابطمون برقرار میشه، اگه نتونستیم هیچ وقت روابطمون برقرار نمیشه.
جلال تشکر میکنم از آقای دکتر اسلامی. یک سوالی ذهنم رسید، این که میشه جنگ و صلح را به جای این که ما بگیم اصالت با صلح هست و جنگ در واقع یه استثناست برای مواقع خاص، بگیم جنگ و صلح هر دوتا طریقیت دارن برای یک موضوعیتی به اسم امنیت یا موضوع دیگه و هر کدوم به اقتضای
خودش مقصوده؟ اصلا یا یا ایها الناس ادخلوا فی السلم کافه ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اصلا خودش مطلوبه، یعنی طریقیت نداره. ما میخوایم بعد از صلح به چی برسیم؟ خود صلح مطلوبه دیگه. خود صلح یکی از مقاصد شارعه. جنگ برای رسیدن به صلحه. جنگ یه به اصطلاح امروزی ها میگن، حقوقدان ها میگن بد ضروری. یه بد ضروریه، یعنی مجبورم تن به جنگ بدم تا اینکه برسم به صلح. متوجه؟ حالا یه نکته ای توش باز وجود داره، اونو میتونیم بگیم، و اون این است که میگه والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. یعنی قبل از اینکه تأسیس اصل بکنیم، اول بگو تو کی هستی؟ اگر مؤمنین هستید قاعده برای تو صلحه، اگه دشمن هستی قاعده برای تو جنگه. اینو میتونیم بگیم؟ من حتی میخوام بگم اینم نمیگم، قاعده برای دوست و دشمن صلحه. یعنی حتی دشمنم دعوت میکنیم به اینکه ادخلوا فی السلم کافه، قاعده فوقانی، عموم فوقانی، قاعده فوقانی صلحه. بعد اشداء علی الکفار وغلظ علیهم، به همین پیغمبری که میگه ولو کنت فزن غلیظ القلب لانفضوا، خوبه که تو غلیظ القلب نیستی یا غلظت نداری، اگه غلظت داشتی مردم پر. همین پیغمبری که غلظت نداره میگه اینجا غلظت به خرج بده، وغلظ علیهم، اینجا غلظت به خرج بده. این معلومه که این غلظت چیه؟ این غلظت یه ابزاره، مال ذات پیغمبر نیست. پیغمبر و عموم مردم رحمت داره، ولی غلظت رو تعطیل نکن، سلاح و زمین نذار. اگر بذاری دشمن گستاخ میشه، میخواد تا ته جهنم بره. ما از وسطهای جهنم بتونیم یه نفر برگردونیم، بازم خدا داده غنیمت. میخواییم دشمنم که رفته تو دشمنی، یه وقتی من دانشگاه صحبت میکردم اونجا چند سال پیش راجع به بحث امامت بود، ما امامت رو از یه دریچه تنگی میبینیم، خیال میکنیم امام مال ما شیعه هاست. بله، امام امام المؤمنینه، ولی یه مرتبه بالاتر امام المسلمینه، یه مرتبه بالاتر امام البشره، یه مرتبه بالاتر امام و کل موجودنه. یعنی این امام حتی باید جلوی دشمنی دشمنم بگیره. حکومت اسلامی دلش میسوزه بهار این بیچاره و بدبختای مالکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والبلدان الذين یقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها. بابا این بدبخت و بیچاره های تو آمریکا هم دلون واره اینا هم میسوزه. یعنی استکبار جهانی، سرمایه‌داری غرب آفریقا رو نابود کرده، سرمایه‌داری غرب مسیحیت رو نابود کرده. مسیحی ها میگن که ما نمیدونیم با این غرب ملحد چه کار بکنیم، هیچی باقی نذاشته، ویرانگره. وقتی شما حکومت اسلامی در درجه اول اهتمامش به شیعه است، ولی خب اهل سنت هم مسلمونن، ما دلمون واله اینا. به حال همین تکفیری ها شما دید موضع رهبری چی بود؟ رهبری هیچ وقت نمیگفت طوری حرکت کنید که خیال کنید دشمن اینه، این دشمن ما هست، ولی اونی که اینو کوکش کرده براش از فضا میفرسه، پشتیبانی بهش میده، سایت بهش میده، دانشمند براش درست میکنه، اون دشمنه که اینم آورده مقابل ما کاشته. اون دشمنم باید ما جلوی دشمنیشو بگیریم. خلاصه جهنم عمقش زیاده، از هر جاش بتونیم یکی رو برگردونیم بازم خدا از برکت. در درجه اول که ببریم افراد رو به آسمون هفتم برسونیم، اگر نشود دم در بهشتم خوبه، اگر نشود جلوی در جهنم جلوشو بگیریم تو نره، اگر افتاد تو وسطا برش گردونیم. یعنی این بحث اهداف و مقاصد شارع است در حکومت، که میگه امر معروف و نهی از منکر مراتب داره، اهداف شارع طولیت داره. بهترین حالت رو در نظر بگیری، نشد پایین‌تر، نشد پایین‌تر، نشد. گاهی موقع به جایی میرسه که امام تو خونش نشسته همون دور و برش رو نگه می‌داره و منتظره تا یه فرصتی دست بده بتونه برای مردم یه اقدامی بکنه. والحمدلله، غفر الله لنا ولکم.